بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب دو استاد شورگشتی، دو هفته 92، صفحه 130. هازا ولکن الانصاف ان هازا الوجه.
ولكن الانصاف ان هذا الوجه ايضا لا يخلو عن الخشه. و این قسمت با اول فیه وسط صفحه بعد دو تا مشکل داریم، هم مشکل مطلب هم مشکل عبارت. ما خیلی باید حواسا جمع باشه. استدلال کاش قدرت ها رو یه نفر سریع بگه خلاصه شون در دو جمله.
فهمونم که واجب خودش با تملق منافات ذاتی داره، اشکال قبلی منافات ذاتی هم هم با اخواست منافاتش شده
بلعرز.
بله، اما اینجا منافات ذاتی داره. چرا؟ چون واجب تملق تحت مالکیت خداست، در این اینکه انسان تحت تملق خدا نمیتونه تحت تملق یکی هم باشه. مثل بعد تحقیم کنن تو انسان ها که اگر انسان اجیر خاص شد برای نفر که یه مدت خاصی رو یک کار خاصی بسی شخصی کنه، تو همون مدت این کار خاصی بودی کسی دیگه ای کنه، چون این مدت گناهکار در ما هم
بسیار احسن. ببینید حالا جواب ایشون اینه، فرموده که واجب را ملک خدا قلمداد کردن، واجب را متعلق حق خدا قلمداد کردن، عیبی نداره، میگه این کار رو بکنید. اما این ملک با ملک انسانها، با مالکیت انسانها فرق میکنه. خیلی دقت کنید، ما مرجعمون در معاملات در درجه اول عرفه، عرف. عرف بل وجدان و بل عیان فرق میگذاره بین عمل اجیر خاص که مملوک مستأجر اوله، این رو بخوای تملیک کنی به مستأجر ثانی میگه نمیشه. اما عملی واجبه بر تو، واجبه تملیکش کنی به دیگری، انجامش بدی، منفعتی هم برای اون دیگری داشته باشد. فرض بحث اینجاست دیگه که مختزی موجوده. عرف اینا رو مانعت الجمع نمیبینه، عیبی نداره از عمل واجب، از وجوب انتزاع کنید ملکیت را. واجبه بر تو که هست، پس ملک خداست. این ملکیت ملکیتی است انتزاعی، منشأ انتزاعش حکم تکلیفی وجوب، حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع کردید. حالا یک بحث مفصلی تو رسائل و جاهای دیگه میخونید انشاءالله مفصل، احکام وضعی انتزاعی هست یا مجبول به استقلال هست. حالا در اینجا که انتزاعیه، آنچه که هست وجوبه، عمل بر عامله، وجوب حکم تکلیفی. شما آمدید از این وجوب انتزاع کردید، پس خدا مالک است ملکیت را. این ملکیت انتزاعی با ملکیتی که در پی قرارداد بین اجیر و مستأجر عرف اعتبار میکنه قابل جمعه. ملکیتی که عرف برای مستأجر بعد از قرارداد اجاره لحاظ میکنه به اصطلاح اعتباریه، یعنی بستن قرارداد همان لحاظ العرف عمل اجیر را ملکن للمستأجر همان اعتباری. ملکیتی که شما برای خدا در پی وجوب لحاظ کردی انتزاعیه. یادتون باشه تو اصول مظفر گفت انتزاعی داریم، اعتباری داریم، اصیل داریم. بعضی مفاهیم اصیلن، بعضی اعتباریان، بعضی انتزاعیان. اینا رو دیگه نمیخوام واردش بشیم چون اینا بحثم خارج طولانی میشه. عرف دو ملکیت را در عرض هم برای دو نفر اعتبار بکند علا نحو الاستیعاب قطعا غلط نیست، هم چیزی نیست. بله ملکیت علا نحو الاشاعه رو برای 10 نفر هم لحاظ میکنه، این زمین مال 10 نفر علا نحو المشاع، علا نحو الاستیعاب نه. اگر ملک زیده دیگه میگن نمیشه ملک عمرو باشه، همش ملک زید، همش ملک عمرو، در آن واحد نمیشه. اما عرف میبینیم هیچ منافاتی نمیده در این حال که عمل واجب بر تویه، بگن حالا که قرارداد بستی با دیگری، درسته خدا گفته باید میت رو دفن کنی، واجب کرده بر تو دفن رو، اما حالا که قرارداد بستی با اولیاء میت، عمل تو ملک اولیاء میت هم بشه بر اثر این قرارداد. عرض کردیم اینا رو باید همه رو زمینه کنید، اگر متشتت میشه مطالب اینا رو باید به هم آمیخته ببینید. مرجع هم در معاملات عرفه، عرف تنافی نمیبینه. حالا یک 3-4 ساعت عبارت ببینید، 4 ساعت عبارت بگونیم، بعد فرمایش بود بگید تا اول سمه ببینید عبارت. لیکن در انصاف و نماز الوجه ایزن لا یخلوان خدشه لامکانه من منافات، که خب کاش فرمتان فرمود تنافی ذاتیست، چون میگه ممکنه بگیم منافاتی نیست بین وجود. این الذی تو بلاغت خوندید گاهی تو سله علت حکم آمده، اکرم زیدن الذی ابوه عالم، یعنی این که میگم اکرامش کن علت همینه که پدرش عالم. این الذی در حقیقت داره علت عدم منافات رو میگه. میگه دقت بکنید وجوب چیزی جز طلب نیست، مطالبه خواسته اوست، ملک دیگری. مگه نمیشه یه عملی خواسته شما باشه ولی ملک دیگری باشه؟ اینا کاملا قابل جمعه. خوب دقت کنید اینا رو حسابی توجه کنید، غفلت نشه. اگر من اجیر شدم برای زید بنایی کنم، عمل من ملک کیه؟ زید. مطلوب پدر زیدم هست، اینا که با هم قابل جمعه. مطلوب پدر زید، ملک زید، اینو با هم جمع نمیشه. خوب دقت کنید، میگه وجوب رو دقت کنید چیه؟ وجوب ملکیت نیست، وجوب طلبه. مگه نمیشه یه عملی مطلوب یکی باشه ملک دیگری باشه؟ خب که بل وضوح ببینیم پیش دستمونه، عمل من ملک اجیره، مطلوب پدر زیده، پدرشم میخواد این کار انجام بشه ولی اون ملک او نیست. اندازی که باید طلب و شارع الفعلا، چرا آمدید وجود و ملکیت برمیگردونید؟ میگید واجب ملک خداست، خطابه که نباید. و بین استحقاق المستأجر له، مستأجر صاحب کار، صاحب کار مستحق باشد این عمل را، این عمله که حق مستأجر، ملک مستأجره، حتی نه فقط حق او بلکه ملک اوست. عمل من ملک مستأجر صاحب کاره، اما مطلوب پدر او، مطلوب خدا با هم مانعت و جمع است. و لیسه دیگه توضیحه، دیگه اشتباهتون همینه که اومدید وجوب را به ملکیت برمیگردونید. نمیگیم این کار رو نکنید، ولی حساب این ملکیت را با ملکیت هایی که عرف در پی قراردادها لحاظ میکنه یکی نکنید. و لیس استحقاق الشارع للفعل، وقتی خدا عمل رو از ما طلب کرده، اون عمل برای حق الله، استحقاق الشارع عمل را تملک الشارع المنتزع، کلمه کلمه اینا پیام داره. میگه تملکی که شما اینجا در پی وجود آوردید، شما مستدل، این ملکیت انتزاعیه، آنکه که اعتبار شده وجوبه، از وجوب اعتباری انتزاع کردید ملکیت را. اما ملکیتی که عرف برای مستأجر در پی معاملات قراردادها در نظر میگیره، اعتباریه نه انتزاعی، از چیزی برگرفته نشده، خودش لحاظ میشه. انتزاعیات منشأ انتزاع دارن، از غیر برگرفته شدن. اعتباریات اونایی که مستقیم ذهن لحاظشون کرده، از چیزی بیرون نکشیده. لیس استحقاق الشارع للفعل و تملک الشارع، تملکی که منتزع از طلب اوست، که شما انتزاع رو کرده بودید مستدل. این لیس من قبیل استحقاق آدمی و تملک آدمی، که این استحقاق تملک آدمی در پی قراردادها اعتبار میشه. استحقاق تملک آدمی که ینافی تملک الغیر و استحقاق الغیر، اگر ملک من شد دیگه نمیگن ملک شما هم هست، مگر اینکه مشاع باشه. ملک مستوعب نمیتونه برای دو نفر در یک آن برای نسبت به یک مال محقق باشه. یک کلمه کل این عبارتی عرض کردیم، بخوای ساده بگیم یک کلمه، بین دو ملک نمیشود جمع کرد، بین مطلوبیت عمل برای کسی، ملکیت عمل برای کسی دیگری به وضوح میشه جمع کرد، منافات نیست بین اون. مطلوب پدر زید این کار، ولی این کار من ملک پسرشه که زیده، جمع همینجور. ملکیت و شارع اگرم انتزاع میکنید از ایجاب او، عیبی نداره، جلو انتزاعات رو که نمیشه گرفت، اما حساب این ملکیت را با ملکیت آدمی یکی نکنید. ملکیت آدمی است که نمیشه جمع بشه با ملکیت کسی دیگری، ملکیت خدا چرا؟ این تمام.
خود شیخ نگفتن
که نمازی دیگه خود میگه یه طرف مثل خود میگه دوست خود تمام میشه. ببینید خود شیخ انصاری صفحه 137، صفحه 137 یه همچی حرفی داره. صفحه 137 سمه سطر دوم. یه همچه حرفی داره که واجبات کفاییه احیانا حق غیرند، در واجبات کفایی میگه حق غیره که به گردن توی، اگر انجامش دادی حق غیر رو اون غیر دادی، نمیتونی بابت پرداخت حق غیر که به گردنته به اون غیر از کسی، خود همون غیر یا ثالثی، نمیشه ازش اجرت مطالبه کنی. عقل مال به باطل این اجرت. اینیشون اونجا فرموده، اما در مواردی که باز اون غیر ذوالحق نه خدا، اینجا الان بحث کاش خورده تا اینه که این عمل شما حق خداست، ملک خداست، میگه املاک خدا رو حقوق خدا رو عیبی نداره تملیک کنید به این و اون. اونه که عرف میگه نمیشه حق مردم ملک مردم رو که میگن نمیشه ملک دیگری کنید. حالا با تعبیر عامیانه خدا رو خیلی براش حساب باز نمی کنن که املاک او را حقوق او را به کسی تملیک نکنن، بله برای امثال خودشون حساب باز کنن. سوم بفرمایید. فرمایش دارید اینجا بودن
این که میگیم که مثلا مطلوب پدر زیده آدم بلوجدن در درک میکنی فرق میکنی که یه چیز مثلا به گردن واجب باشه، مثلا پدر زیده رو دوست داره مثلا.
ببینید درسته، اون فرقی که شما احساس میکنید اینه که خب پدر زید میخواد این که پدر زید چیکار است که بخواد، طلب او که وجوب نیست، خدا واجب کرد. اینا این فرق هست، نمیخوام اینا رو، اینا که واضحه. اما غرض اینه که طلب خدا هم در دایره تشریعه، ایجاب خدا هم همون طلب دیگه، مطلوبیت. منتها خدا خالق ماست، حق مولویت به اصطلاح اصولی داره. پدر زید که حالا پدر صاحب کار ماست، نسبت به ما کاری نیست که حقی داشته باشه. اما حقیقت طلب اینو میخوام بگم، این هست تو هر دو. حقیقت ایجاب طلب. ما الان بحث ما سر چیه؟ اینا رو باید خیلی خوب این سوالات، یعنی شوخ میزنه مطلب رو. بحث ما سر اینه که آیا وجوب مانع تملیک هست یا نه، و سر این بود دیگه. میگه وجود که طلب این که مانع نیست، فکر مانع دیگه و کاش برو قطعا فرموده بود وجود با تملک منافات به ذاته بین ما، چون میگه وجود که منافات نداره، وجود طلب.
اینم
میگه
که میشه اجاره
کنه. چه کی؟ طلب مال کیه؟
اجاره
کنه که مثلا. نه طلب کار کیه اینجا؟
مثلا
اجاره مال
کشوره
اون واسه. مثلا پولی که خواهد پولیس مثلا. حالا بعدن اینو خوب شاخ و برگاشو بگی. بریم چیه؟ سم با این بفرم
تمرزم توی اون رو تمرزم اصلا تمرزمی که اعتباری نیست، انتظاییه، فقط بینه که باشه انتظایی باشه یا اصلا نباشه.
این کلمه المنتظه هم یک نکته این درمی داشت که اشاره کردیم، گفتیم تملکی که در پی وجوبه ملکیت خدا انتظاع شماست، ولی به حسب واقع که ملکیتی از ناحیه شارع لحاظ نشده. همینه که وقت تنگه و بالاخره شما قراره تا کجا بخونید اینو؟ نمیشه خیلی، وگرنه اینو پر حرفه. این المنتظر یعنی این ملکیت را شما درست کردید، خدا اون چه که از خدا صادر شده وجوبه، نه ملکیت. اعتبار شما با اعتبار خود شارع دو تاست. اینو شما در آورد، این واقعیت نداره. عملی که واجبه بر ما ملک خداست. کدوم دلیل گفته عملی که واجبه بر شما ملک خداست؟ واجبه بر شماست، ملک خداست، دلیل میخواد. ملکیت حکم شرعی وضعی مثل احکام تکلیفی، دلیل میخواد. شما لحاظ میکنی چه ربطی داره به خدا، انتظار شماست. اما ملکیتی که عرف در پی قراردادها برای مستعجل لحاظ میکنه، این ملکیت رو خدا هم به رسمیت شمرده. ملکیت در لسان عدل شرعی هم هست، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره. مال وقتی اضافه بشه میشه ملک، مال غیر ملک، اضافه ها رو به رسمیت شنا. ثم این نازد دلیل به اعتراف مستدل یختص بالواجب العینی. این پاراگراف رو که ما از ابتدای بحث گفتیم هم مشکل عبارت داریم هم مشکل مطلب داریم، نظر رو کنیدم به این پاراگرافه، اینجا رو خیلی دقت کنیم. اشکال اول شیخ پس همین بود که بین وجوب و ملکیت منافات شما فرمودید نیست. این قسمت در قبل یک اشکال دومه. میگه خود کاشفرگتو فرموده این دلیلی که ما آوردیم مختص به واجبات عینیه، در واجب کفایی نه، این دلیل رو نمیاریم، برای واجب کفایی دلیل دیگری داریم. ثم این نهاز دلیل به اعتراف مستدل کاشفرگتا یختص به واجب عینی. خیلی دقت کنید، این کلمه به اعتراف رو که شیخ آورده، تو خود این کلمه یک اشکال خوابیده بر کاشفرگتا. میگه شما گفتید این دلیل ما مخصوص واجب عینی است، برای کفایی یک دلیل دیگری بیاریم. دلیل دیگرش در همین 300 آورده شیخ، اما کفایی فاستدل به علو عدم جواز اخذ الاجر علیه به انه. خود این به اعتراف یک اشکاله. این دلیل رو شما آوردید اختصاص دادید به واجب عینی، چرا اختصاص دادید؟ مگه محال این تو واجب کفایی بیاد؟ و تو واجب کفایی معرفه رو بزنید؟ چرا میگید این دلیل ما در واجب کفایی نمیاد؟ خب بیارینش. مشکلش اینه که این دلیل تمام نیست، نه در عینی نه در کفایی. اگه تمام باشه چرا تو کفایی نیاد؟ مگر واجب کفایی واجب نیست؟ خوندید تو تقسیمات الواجب یوسف مظفر بگه واجب کفایی، واجب تخییری، واجب موثق، همه اینا واجب بودند. شبهه‌ای که مطرح بود جواب داده شد اونجا. وقتی واجب بودن ملک خدا، وقتی ملک خدا بودن ملک کس دیگری نمیتوانند بشون. واجب کفایی از هر کس صادر بشه، اون عمل صادر من ای المکلفین ملک خداست. تا تهش برید، چرا منحصرش میکنید به عینی اون دلیلتون؟ اون دلیل یا تمام نیست یا اگر تمامه تو هر دو میاد. کزا میگیم این کلمه به اعتراف خودش یک اشکاله. میگه رو حساب این که ایشون گفته این دلیل ما مختص به عینیست، ما هم میگیم یکی از اشکالات اینه که این دلیل مختص به عینیست، و الا این دلیل چرا این اعتراف رو کردید؟ میتونه تو کفایی هم بیاد. اجازه بدید خود کاشبون قطا فرموده ما راجع به واجبه کفایی یک دلیل دیگری داریم. اون دلیل دیگر چیه؟ خوب دقت کنید، از خارج توجه کنید، بعد بریم سر عبارت. اون عبارت چه باید دقیق معنا کنه؟ فرموده در اجاره قاعده اینه که وقتی اجیر کار رو انجام میده بعد از قرارداد کار رو انجام میده، خب این کار قاعده کی میشه؟ مستاجر. عمل ملک اوست، منافعش گیر او میاد، مستاجر. هم عمل ملک اوست هم منافع گیر او بیاد. این قاعده در اجاره است. کاشفرقتا فرموده اگر شما بخواید اجیر بشید برای انجام واجب کفایی، بعد از اجاره برید اون واجب کفایی رو انجام بدید، عوائدش منافعش گیر کی میاد؟ گیر خودت. چرا هم اجاره ایه؟ که بعد از قرارداد عمل اجیر باز واقع بشه برای خود اجیر. این با ذات اجاره منافات داره. خب وقتی اجیر شدی برای دفن میت، وقتی میت رو دفن کردی، منافعش گیر خودت میاد. وقتی اجیر شدی برای جهاد، دفن میت هم کفایی، جهاد هم کفایی، هر دوش هم توسلی. رفتی جهاد کردی، دشمن رو دفع کردی، این دفع تو دشمن را برای کی واقع میشه؟ برای خودت. امنیت برای خودت حاصل میشه، تکلیف از گردن خودت برداشته میشه، ثواب برای خودته. این چرا هم اجاره ایه؟ فعلا داریم تقریب حرف کاشفرقتا رو میگیم، برای تا برسیم به اشکالات شیخ. لذا فرموده ما در واجب کفاییش هم حرفمون اینه. یک اشکالی میتونید بر کاشفرقتا بگید، اینه که به کاشفرقتا بگید این دلیلی که آوردید برای بطلان در کفایی، خب همینو در عینی هم بیارید. اونجوری که اون دلیلتون احساس به عینی نداشت و بی جهت گفتید این استدلال ما مختص عینی است، در کفایی یه دلیل دیگه داریم، گفتیم اون دلیلتون در هر دو میاد، این هم در هر دو میاد، همه حرفا رو در واجب عینی هم بگید. اگه قرار تمام باشه ها، شیخ کنه اصلا این ادله رو تمام نمیبینه. حالا اگه قرار باشه تمام باشه، چرا اختصاص به کفایی داره؟ خب در عینی هم بیاد. عملی واجب عینی است بر شما، قضاوت فرض کنید واجب عینی است بر زید، کس دیگری نیست که، خب این رفت انجام داد، بگید تکلیف از گردن خودش برداشته میشه، مهمترین ثمرش اینه که عاید خودش میشه. العمل و یقع له و آنی که لابد دفع اجاره من وقوع العمل مستجر. این فراز دوم فرمایش کاشورگتا تو برسیم اون فیه. عبارت دقت کنید، عبارت دقیقه، این سمید عبارت چی بخونیم؟ سه سطره. عمل کفایی، عمل کفایی، فاستدل کاشفرقتا علی عدم جواز اخذ اجرت بر واجب کفایی به این دلیل، بان، خیلی دقت کنید، بان الفعل متعین له فلا يدخل فی ملک آخر. این متعین له رو چجوری ترجمه کنید؟ الفعل متعینون لهو، متعینون لهو رو معنا کنید ای محققون واقعون للعجیب. متعین رو به متحقق به واقع ترجمه کنید. خیلی دقت کنید. مرحوم سید تو حاشیه سیدان کاظم یزدی یا ایروانی در خاطرم نیست فرموده ما یک متعینون علیه داریم یک متعینون لهو داریم. اگر بگیم العمل متعینون علیه، اینجا متعینون معنام کنید یعنی واجب ایدیست، اما متعینون لهو یعنی متحققون لهو، عینیت یعنی خارجیت، عین خارج، متعین یعنی متحقق بالخارج. این عمل متحقق می شود، محقق می شود، موجود می شود در خارج برای خود اجیر. وقتی چنین بود اجاره بر چنین عملی غلطه. شما اجیر بشید برای زید که چی؟ که نفس بکشی. نفس کشیدن که یقع لکن میخوای از زید اجرت بگیری؟ العمل متعینون ای متحققون فی الخارج لهو، متعینون لهو رو معنام کنیم متحققون. البته حالا سید یا ایروانی که عبارت رو اینجوری معنام کنن متعینون لهو معنی تعین علیه داریم، تعین لهو داریم. اینا رو از خود شیخ انصاری گرفتن. خود شیخ تو سطر بعد در اون فیه میگه و فیه من و وقوع الفعل لهو، اون متعین رو به وقوع معنام کنه. می قبول نداره فعل برای او باشه، برای اجیر باشه، برای مستاجر. وقوع، این وقوع تفسیر اون متعین لهویه. پس معلوم شد تعین یعنی تحقق، یعنی وقوع. دیشون میگه منع وقوع در فیه. حالا ایشون فرموده، کاشفرفا فرموده فعل تحقق پیدا میکند برای خود اجیر، پس داخل در ملک دیگری نمیشود. غلط این در بره مورد اجاره قرار بگیره. این و به عدمه رو فرمودن عطف تفسیریه. الفعل متعینون للعجیر متحققون للعجیر لایت خلو فی ملک الغیر. یعنی چی متعینون لهو؟ یعنی برای مستعجر فایده نداره، تحققش برای عجیره. و به عدم نفع المستعجر فی ما یملک او یستحق و غیره. مستعجر نفعی نمیبرد در اون عملی که اون عمل برای غیره، برای خود اجیره، ملک اجیره، مستحق متعلق حق اجیره. یعنی همه عائدی هاش برای اجیره. این غیر المستعجر در بحث ما میشه اجیر، میشه خود اجیر. این غیر المستعجر غیر اجیره. و به عدم عطف تفسیری الفعل متعین للاجیر یعنی نفعی برای مستعجر نداره که همه عائدی هاش گیر اجیر میاد نه برای مستعجر. لأنهو به منزلت قوله که برای اینکه چنین اجاره ای، لأنهو این اجاره، این ایجار، این اجاره به منزله این گفتار توست. این جمله رو دقت کنید، لأنه به منزلت قولک. این لأنه رو برگردونید یعنی اجاره بر واجب کفایی. کسی بیاد به دیگری در مورد واجبات کفاییه بگه من تو رو اجیر کردم بر انجام این عمل واجب کفایی که بر خودتم واجبه، بر من واجبه، بر تو واجبه. اگر کسی بیاد همچی حرفی پیشنهادی بده این به منزله اینه، به منزله تقول کرد استعجرتو کرد لتملک منفعت کل مملوکت لک. من تو را من طلب اجاره میکنم از تو، میخوام تو اجیر من باشی. برای چی؟ برای اینکه مالک بشوم. من تملک، تملک من مستأجر، منفعت تو را، منفعت تو را، که این منفعت تو برای خودت است. المملوکت لک. چه رقم اجاره ای؟ به کسی بگی من تو رو اجاره می کنم اجیر من بشی که منفعت تو به ملک من در بیاد، اما در این حال این عمل برای خود تو باشه. این تناقضه. لتملک منفعتی که تملک نظام که عبارت سنگینه، تملک من مستأجر منفعت تو را، منفعتی را که این صفت دارد ملک توی، حق توی و حتی بعد از اجاره هم برای توی. ای المملوکت لک ناظر به بعد از اجاره است. بعد از اجاره من اول برای توی، ملک توی، متعلق حق توی، عاید تو میشه یا عاید برادر تو میشه او غیرک. برای هر گیر من مستأجر چیز نمیاد. چرا هم اجاره ایست؟ قول غیره منفعت گیر تو بیاد یا غیر تو بیاد، بالاخره گیر من مستأجر نیاد. المملوکت لک او غیر جهر، یعنی گیر من مستأجر نیاد. خیلی دقت کنید، این ناظر به این کبراست که در اجاره باید بعد العقد عمل ملک مستأجر بشه، منافعش عائد او بشه، نه اینکه عمل برای خود اجیر باقی باشه و یا عمل گیر ثالثی بیاد. یه غلطه، هم تو بیع غلطه هم تو اجاره. بگم این کتاب را میفروشم به شما، ثمنش 1000 تومن بیه، تو بیه دقت کنید که این 1000 تومنه تو ملک من نیاد، بره تو ملک زید. به غلطه، این با ماهیت البیع نمیسازه. ماهیت البیع جا به جایی ملکیت هاست. مبیع ملک منه، اضافه به من داره، الان اضافه به شما پیدا کنه. ثمن اضافه به شما داره، ملک شماست، اضافه به من پیدا کنه. این جا به جایی ملکیت ها رو میگیم بیع. خب در اجاره هم همین قصه است. بعد عمل اجیر بشه ملک مستأجر، عائد او. بعد از قرار داد عمل اجیر باید بشه ملک مستأجر و عائد او، اونجوری که اجرت بشه ملک اجیر.
تو مثال اجاره این ملک غیر میشه.
در مانحنفی عمل برای خود اجیر واقع میشه. احیانا منافعش گیره نه من مستأجر بیاد نه توی اجیر، گیره ثالثی بیاد، ثالث میت. حق المیت علی الاحیا اینه که قسلش بدن، کفنش بکنن، دفنش بکنن. اینا در صحبه صفحه 137 میاد، ولی منافعش گیره اون میاد. چرا هم اجاره ایست؟ پول از جیب من بره، من صاحب کار مستأجر، منافع گیره میت بیاد، غیر مثلا میت. این با ذات اجاره در تناقضه، در تقابله. این دلیل دوم کاشفرقت ها برای بطلان اجاره در واجبات کفایی. شیخ میگه کی گفته بعد از اجاره عمل برای اجیر واقع میشه؟ نه خیر، برای مستأجره. اگر جهاد پیش آمده، واجب کفایی هم بر من، هم بر زید، هم بر ام. من خودم نمیرم جهاد، اما پول فراوانی دارم، افراد رو اجیر بکنم اینا برن برای دفع دشمن. ثوابش مهمترین اثر ثوابشه، گیر من بیاد نه گیر اونا. اثر عائد من میشه. گیر اونه که پول گرفت رفت جهاد که ثوابی نمیاد. اونم میرسیم، یه عبارت مشکلی هم داره راجع به همین. ثوابش که حتی دقت کنید، حتی عرفن، عرفن میگیم نه عقلن، عقلن جهاد فعل عجیره، اما عرفن جهاد رو در همچی جایی فعل من مستأجر میدونن. میگن کی دشمن رو دفع کرد؟ فلانی، اونی که رفت و جنگید و ممکنه کشته شد، زخمی شد، اصلا به حسابش نیارن، همه حساب رو بذارن برای اونی که پول میداد. نه اون دشمن رو دفع کرد. فعل اسناد داده میشه مستأجر، آثارش آثار مهمه ای برای مستأجر داره. بله، اگر رو سقوط و تکلیف حساب باز کردید، تکلیف از اجیر ساقط میشه. سقوط و تکلیف گیر خود اجیر میاد، وقتی رفت دشمن رو دفع کرد، تکلیف به جهاد از گردن خود اجیر برداشته میشه، اونجوری که از گردن مستأجر هم برداشته میشه. اولا ما یکی از آثاره، بعد هم اون سقوط و تکلیف اثر عقلی انتفاع موضوعه که برای همه هست، برای اونی که رفته و برای اونی که نرفته پول داده، برای اونی که نرفته و نه پول داده، برای همه این اثر هست. یه اثر عقلیه بر اثر انتفاع موضوع. خب دیگه محمول که وجوب جهاد باشه نیست دیگه. و اگر رفتن اون اجیر کفایت نمی کنه، هنوز دشمن هجوم میاره، این اثر این وجوب جهاد از هیچکی برداشته نشده، حتی از همونی که پول داده، برای همه هست، برای اجیر هست، برای مستأجر هست، برای سالس هم هست. و فیه من به وقوع الفعل لهو، این وقوع الفعل داره تفسیر بکنه اون متعین لهو، متعین لهو یعنی یا واقع لهو. میگه قبول نداریم فعل واقع بشود برای اجیر بعد از اجاره خودش را للعمل لل غیر. وقتی اجیر شدی دیگه فعل برای آثارش برای تو نیست، برای توی عجیق نیست، برای مستأجره. و این آثار الفعل حین ازن ترجع الی غیر، غیر مستأجر، غیر مراد مستأجره. فاذا را مثال بزنه، فاذا وجب انقاذ و غریز غریق کفایتن، اگر نجات غریقی واجب کفایی بود، یا ازاره نجاست از مسجد واجب کفایی بود. فاستأجر واحد غیره، یکی به دیگری گفت من پول میدم تو برو مسجد رو تطهیر کن، یا این قریه رو نجات. فثواب الانقاذ والازاله یقع للمستأجر دون الاجیر المباشر لهما، اجیری که مباشر انقاذ، مباشر تطهیر مسجد بود، ثواب برای اون نیست، برای پولی کار کرد. بله، اگر منظورتون اینه که تکلیف برداشته میشه از خود اجیر، وقتی رفت غریق را نجات داد، وجوب انقاذ غریق از نصیب خود این اجیر میشه، خب بله این درسته، نصیب اون میشه، نصیب مستأجر هم میشه، نصیب ثالثی هم میشه که نه پول داده و نه اجر شده. اون اثر عقلیشه. وقتی موضوع منتفی شد محمول منتفی میشه و لذا اگر موضوع برقرار باشه اون اثر از هیچ کی برداشته نشده. اگر جهاد هنوز هست ولو پول دادی یه نفر رفته، اما او یه نفر کفایت نمی کنه. من به کفایت قائم نیست. وجوب جهاد بر خود توی پول دهنده هم هست، بر اون اجیر هم هست، بر ثالثی هم هست. نعم یسقط الفعل عن ال، خیلی عبارت رو دقت کنید. شیخ گاهی اوقات بر اثر کثرت مطالب سعی کنه یک تیر به چند نشون بزنه، چند مطلب رو با یه عبارت بگه. الان در این عبارت دو حرف بزنه، حالا استعمال دست در اکثر از معنا نیست، ولی خب جوری بیان میکنه که مطلب دوم هم لازمه مطلب اولی میشه. توجه کنید در این عبارت میخواد بگه همون مطلبی رو که عرض کردید، میخواد بگه که تکلیف ساقط میشه هم از اجیر هم از مستجر، هم میخواد بگه این عمل حتی در عرف مسندون الیهش مستجره نه اجیر. بذار این چیز رو تعریف کنه. میگه نه یسقط الفعل، براد از فعل واجبه، واجب ساقط می شود از اجیر. این سود رو برای اجیر داره. چرا ساقط میشه؟ میگه چون مستاجر کار رو انجام داد. ببینید چی میگه؟ مستاجر کار رو انجام داد. در این عبارت میخواد بگه حتی اسناد عمل رو میتونیم به خود مستاجر بدیم. مستاجر دشمن رو دفع کرد. لقیام المستاجر بهیم، مستاجر که کار نده تو خانهش بود، میگه ولو بالاستنابه. وقتی تو اجیر شدی عمل تو به پای مستاجرت نوشته میشه. وقتی کارگر آدم کاری بکنه میان سراغ صاحب کار. اگر کارگرا ساختمان غیر مجاز میسازن، شهرداری میاد سراغ صاحب ساختمان نه سراغ کارگرا. به صاحب ساختمان میگن تو بی اجازه ساختی، به کارگرا کار ندارم. قیام المستاجر بگیم، ولو این قیام المستاجر به استنابه باشه. و من هذا القبیل الاستئجار للجهاد، مثالی میخواد بزنه دیگه، توضیح رو داریم روی مثال. مع وجوب کفایتا علی الاجیر و المستاجر. این تمام تا اینجا. حرف صاحب ریاض ناتمام شد، حرف کاشفاق تا اخیرا ناتمام شد. میره سر ابطال اجماع که اولین دلیل بود و هو الحجه که محقق ثانی فرموده بود، صاحب ریاض فرموده بود. میره اون رو ابطال کنه و مد بطلان و تکسب بالواجبات بی دلیل موند. تا بعد ببینید خودشان چی.
Thank you.